استاد دانشگاه میخوام که برای ما درباره برج‌های خرقان بیشتر توضیح بدن. سلام عرض میکنم، روزگار شما روشن، پیشاپیش عید قدیر بر شما مبارک.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و عید رو هم پیشاپیش شاد باش میگم خدمت شما و همه عزیزان.
خیلی متشکرم، خواهش میکنم بفرمایید.
بله، عرضم حضورتون که برج‌های خرقان که در استان زنجان و خب شهرستان خرقان قرار گرفته، ادامه همون سنت برج سازی هست که روز گذشته رو صحبت کردیم در بارش. بله. که در زمانی که آل زیار شروع کردن برج قابوس رو ساختن، این سنت ادامه پیدا میکنه و یکی از دلایلی که ادامه این رو ما در روزگاران بعد از اون میبینیم همین آرامگاه های خرقان است. دو تا برج ساخته شده، یکی برج شرقی و برج غربی، که به فاصله 20 سال از همدیگه ساخته میشن. آنچه که میتونیم بگیم در این برج متفاوت هست، آجرکاری هست که در سطح بیرون این انجام شده. خب برج یک برج هیستری هست، یعنی هر دو تا برج این ویژگی رو دارن. آجرکاری هایی که در این برج ها انجام شده واقعا حیرت انگیزه. در واقع میتونیم بگیم که استفاده از تکنیک های آجرکاری که صورت گرفته در نوع خودش شاید نخستین نمونه هایی بوده که انجام شده.
بله.
به لحاظ فنی هم گنبدی که بر روی این دو تا اثر ساخته شدن، ما اون رو هم در زمره نخستین گنبدهای پیازی نیم کره به حساب میاریم. قطعا این دو تا گنبد دو پوسته بودن، دو پوسته گسسته بودند و بین یعنی پوسته اول و دوم الحاقی به همدیگه وجود نداشته. شما دو نوع در واقع گنبد دو پوسته داریم، یا گسسته در واقع گسسته است یا پیوسته. و خب این هم میتونیم یکی از نمونه های نخستین گنبدهای دو پوسته گسسته به حساب بیاریم و احتمالاً در واقع گنبد پوسته دوم که امروز چیزی ازش باقی نمونده تقریبا هم عرض با این بوده و برخلاف آنچه که معمولا گنبدهای دو پوست شاید شنوندگان ما یا اونایی که کم تخصصی تر هستن شکل مخروطی براش در نظر بگیرن، با توجه به ویژگی های معماری این به نظر نمیرسه، یعنی ما این رو در نظر نمیگیریم.
بله.
به راز تزیینات داخلی هم این بنا در مورد کاربندی ها و یزدی بندی هایی که درش انجام شده فوق العاده است. نقاشی هایی وجود داره، از اون میتونیم به نقاشی یک طاووس اشاره بکنیم که در برج قدیمی تر یعنی برج شرقی قرار گرفته و همچنین تزییناتی که با خط کوفی نوشته شده و با رنگ های سبز و آبی ترکیب شده، این هم در زمره نخستین نمونه های استفاده از رنگ در خطاطی کتیبه های بناهای تاریخی به حساب.
بله، خیلی هم خوب. وضعیت حفاظت و نگهداریشون چطور هست آقای احمد نژاد؟
این اثر دو تا اثرشون ثبت ملی شدن و جزء آثار شاخص هستن و خب گردشگر پذیر هم از این منطقه، هم بناهای ایستایی خوب و خاصی دارن و هم خدا رو شکر به لحاظ مباحث مرمتی تا حالا میتونیم که سه فاز مرمتی بسیار جدی در سالهای 69-73 انجام شده و بنا ایستای خوبی داره.
خیلی هم خوب، ازتون سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
پاینده باشید، بدرود و خدا نگهدار.
سرزمین من،
سرزمین من آینه ایست برای صدای تاریخ. نقد و بررسی بر خطوط پایدار تاریخ این مرز و بوم در سرزمین من.
عظمت نام امیر مؤمنان علی علیه السلام و به خجستگی و فرخندگی عید پیش رو، کام شما شیرین.
تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است، بی سنگ ترازوی علی سود زیان است، زلفش شب قدر است، رخش صبح قدیر است، چون اسم علی آمده این قافیه شیر است. اسد الله علی الله علی یا مولا یا مولا یا مولا علی یا مولا علی یا مولا علی یا مولا یا مولا علی یا مولا علی یا مولا یا مولا یا مولا علی یا مولا علی یا مولا علی یا مولا. روح الرحمن علی جانم علم الانسان، علی جانم قمر نورانی پیغمبر فاتح خیبر، عشق بی پایان علی جانم کاتب قرآن، علی جانم به دل من باشد هوای تو ساقی کوثر، در سایه او هیچ کسی کافر دین نیست، اصلا تو بگو چیست اگر عشق همین نیست، والله که نزدیکتر از او به یقین نیست، در دین علی پین فقط روی جبین نیست، آن شاه که عمری به یتیمان پدری کرد، در ملک سلیمانی خود کارگری کرد. یا مولا علی یا مولا علی یا مولا یا مولا یا مولا علی یا مولا علی یا مولا علی یا مولا یا مولا علی یا مولا علی یا مولا یا مولا یا مولا علی یا مولا علی یا مولا علی یا مولا. حيدر واسأل علم النار، لولا أهل ما قد خلق الله نبيا، ما كان نبيا بل كان وصيا، يحوي خلقا مصطفويا نبويا، كل رسول بما له بر محبا وتله صار عليا، بعله صار وليا، سيف محمد وفيده صوت محمد، وصده نور محمد، وماده نفس محمد. يا مولا علي يا مولا علي يا مولا يا مولا يا مولا علي يا مولا علي يا مولا علي يا مولا يا مولا علي يا مولا علي يا مولا يا مولا يا مولا علي يا مولا علي يا مولا علي يا مولا.
لحظه های شما روشن به نور باران نام امیر المؤمنین علی علیه السلام انشاءالله، که در این لحظه هایی که منتهی میشه به واقعه قدیر خم و این عید خجسته و عظیم و بزرگ، همه دلها از غصه خالی باشه و شادی مهمان لحظه های تک تکتون. روم برنامه سرزمین من ما هر روز به موزه ها میپردازیم. شاید برای شما این پرسش مطرح شده باشه که این اهمیت از کجا آمده؟ اصلا موزه چقدر اهمیت داره که باید براش انقدر وقت گذاشت یا گردانندگان موزه ها انقدر باید براشون دردسر بکشن یا هزینه کنن؟ واقعیت اینه که موزه جایی برای دیدن و درک گذشته است. موزه ها مکانهایی هستند که دستاوردهای علمی، تمدنی و هنری بشر رو به ما معرفی میکنن و در معرض دید ما قرار میدن و ما میتونیم با رفتن به موزه ها به عمق تاریخ سفر کنیم و از این سفر به گذشته های دور درس های بزرگی بیاموزیم. برای آشنایی با این گنجینه‌های ارزشمند ایران زمین هر روز با آقای دبیر نژاد کارشناس موزه همراه میشیم. سلام عرض میکنم آقای دبیر نژاد، عید قدیر پیشاپیش بر شما خجسته و مبارک.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون پیشاپیش. من هم عید رو خدمتتون تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم. امروز قراره به کجا بریم در آستانه عید قدیر؟ کجا رو پیشنهاد میدید؟
من گفتم فردا که عید قدیر بریم به سراغ موزه امام علی. ولی امروز که در واقع حالا تو دهه آخر تیر ماه هستیم، یکی از موزه‌هایی که دو روز پیش سالگرد تأسیسش بود، یعنی موزه مکتب کمال و ملک و خدمتون معرفی بکنم.
بسیار عالی، بفرمایید.
خواهش میکنم. گفتیم این روزها در واقع پر مناسبتی، یه مناسبت‌های موزه‌ای هم خودشون میتونن بهانه خوبی باشن برای معرفی اینها. خب باغ نگارستان که در واقع در ضلع شمالی میدان بهارستان قرار داره، خب کلی رویدادهای تاریخی رو در دل خودش داشته و در بخشی از باغ نگارستان در اوائل قرن گذشته مدرسه فنای مستظرفه به درخواست و مدیریت کمال و ملک ایجاد میشه و کلی شاگردان در زیر نظر کمال و ملک آموزش میبینن برای اینکه در واقع بتونن توسعه هنر رو داشته باشن و بخش رشته های قدیمی و هنرهای ایرانی حفظ بشن یا بخش هنرجویان با رشته های جدید آشنا بشن و کمال ملک سعی میکنه مکتب خودش رو و روش خودش رو و اون چیزی رو که آموخته از طریق اینجا به بچه‌ها به هنرجویان خودش آموزش بده و برای همین هم میتونیم بگیم شاگردان این مدرسه به عنوان مکتبی شکل میگیرن به اسم مکتب کمال ملک که حالا نه تنها سبک و سیاق بلکه شیوه ها، روش ها و تجربه و خاطرات کمال و شیوه های اونها هم تأثیر میذاره. خب امروز مجموعه باغ نگارستان در اختیار دانشگاه تهران هست و مجموعه از موزه‌های مختلف رو در دل خودش جای داده که یکی از اینها که با همکاری شهرداری تهران و سازمان زیباسازی شکل گرفته موزه مکتب کمال و ملک هست که بخش عمده‌ای از اون آثار نقاشی بزرگان نقاشی معاصر ایران هست و اونهایی که در آغاز این قرن به نقاشی پرداختن، در کنار این که حالا چند اثر از خود کمال و ملک هم هست و برخی از شاگردان اینجا مثل سنی و ملک و دیگران و کسانی که بعدها در واقع تداوم این راه رو داشتن، بیش از 100 اثر در اینجا به نمایش اومده. در کنار اونها نمونه از آثار طراحی، کارهای حج و مجسمه هم قرار گرفته که علاقه‌مندان میتونن همه روزه از شنبه تا جمعه به مجموعه باغ نگارستان مراجعه کنن و این موزه رو هم تماشا کنن.
بسیار عالی، از شما خیلی سپاسگزارم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما، موفق و معید.
در بخش گنجینه با آقای دبیر نژاد همراه شدیم و به یکی دیگه از موزه های سرزمین من سفر کردیم. گمانم کم کم حجاج عزیزی که توفیق حضور در سرزمین وحی رو داشتن دسته دسته به سرزمین خودمون، به کشور عزیزمون باز می‌گردند. اگر در همسایگی شما هم عزیزی بوده که این توفیق رو داشته، حتما حالا دیگه شاهد تکاپوهای بازگشتش هستید. حج همواره به عنوان یکی از بزرگترین گردهمایی‌های مذهبی در جهان مطرح بوده و این باعث شده که خیلی‌ها تلاش کنند آداب و مناسک این آیین عبادی عظیم رو در نوشته‌های تاریخی و داستانی خودشون ثبت کنند و به رشته تحریر در بیارن. در این سفرنامه‌ها و شرح خاطرات سفر در واقع سرزمین وحی معرفی می شده و اطلاعات ارزنده‌ای به مخاطبان ارائه می شده که شاید با این جزئیات کمتر بشه در دیگر منابع چنین اطلاعاتی رو پیدا کرد. در بخش سفرنامه که حالا آماده پیشکش به شماست، آقای دکتر ریاحی درباره یکی از این سفرنامه های سرزمین وحی خواهند گفت.
با توجه به توصیفاتی که سفرنامه نویسان و سیاحان بزرگ ایران و اسلام در رابطه با خانه کعبه، بیت الله الحرام و مدینه النبی یا مدینه منوره داشتند، شایسته دیدم برای شما عزیزان مطالبی رو درباره یکی از این سفرنامه ها در برنامه امروز داشته باشم. همه ما تقریبا شخصیت ناصر خسروی قبادیانی رو میشناسیم. ادیب، جهانگرد و دانشمند بزرگی که در منطقه خراسان قدیم و بدخشان متولد میشه. تحولات زندگی او قابل توجهه. تولد او سال 394 هجری قمری و وفاتش سال 481 هجری قمری می باشد. علاوه بر ویژگی های ادبی، اشعار و شخصیت علمی، ادبی، مذهبی و سیاسی ناصر خسرو، باید عرض کنم که سیاحتنامه یا سفرنامه او هم از زیباترین و قابل توجه ترین آثاری است که از وی باقی مانده است. زندگی ناصر خسرو دو قسمته. قسمت ابتدایی تا کامل شدن سن او و گذر از جوانی و بعد تحولاتی است که در اواخر دوران جوانی تا پایان عمر در حیات این شخصیت فرهیخته رخ داده. اما بهتره در مورد سفرنامه او به خصوص در موضوع زیارت بیت الله الحرام سخن بگم. چیزی که در وجود او بود و در واقع دنبال این بود تا به کمال مطلوب برسه و از این گذرگاهی که طی کرده در واقع رهایی یافته و به نتیجه کامل شدن و مسلمانی واقعی برای او مطلوب و حاصل بشه. اون چیزی که میخوام عرض کنم، ناصر خسرو در رابطه با ورودش به شهر مکه و همچنین مشکلاتی مانند قحطی که در اون زمان بوده و خشکسالی که به مردمان آزار رسونده مطالبی رو بیان میکنه. در بخشی از اون سفرنامه بیانش این گونه است: شهر مکه اندر میان کوها نهاده است بلند، و از هر جانب که به شهر روند تا به مکه برسند نتوان دید، و بلندترین کوهی که به مکه نزدیک است کوه ابو قبیس است، و آن چون گنبدی گرد است چنانچه اگر از پای آن تیری بیندازند بر سر رسد، و در مشرق شهر افتاده است، چنان که چون در مسجد حرام باشند به دیماه آفتاب از سر آن برآید. ناصر خسرو در توصیف شهر مکه و مواقف و مساجد اون مطالبی رو بیان داشته و در مورد سایر شهرها هم مسائل و توصیفاتی رو بیان میکنه. از احرام، از لبیک گفتن، از موقعیت زائران و از رکن و حجر الاسود سخن میگوید، از طواف، از موضعی مانند مقام ابراهیم، از مسجد الحرام و درهای آن و ویژگی های متعدد و مناره های مسجد و همچنین کسانی که خدمه یا در حقیقت خادمان این مسجد بزرگ هستند. او مدینه النبی را دیده و در آنجا هم مدتی اقامت و از جایگاه پیامبر و عظمت او و مقام او و نیز آثار این شهر و تقدس و تبرک آن سخن گفته است. بیشک سفرنامه ناصر خسرو، آن هم قسمتی که مربوط به زیارت حرمین، چه مسجد الحرام و چه خانه کعبه و منزل و مأوای پیامبر و مدینه است و همچنین مزار رسول خدا، جزو مواردی است که در سفرنامه های حج جزو زبده ترین آنها به حساب می آید.
صحبت‌های آقای دکتر ریاحی رو درباره یکی از سفرنامه‌های سرزمین وحی شنیدیم، سفری که انشالله برای همه آرزومندان قسمت و روزی باشه. حالا فرصت دارم که به پیام‌های شما سر بزنم. پرسیده بودیم که قدیمی‌ترین شهرک دانشگاهی ایران نامش چی هست و مربوط به چه دورانی. شماره‌ها را هم اجازه بفرمایید تکرار کنم: 3558 220588 20 و 220485. خانم لیدا فرازمند از شیراز صدای ما رو میشنوند و گفتند که پاسخ شما دانشگاه جندی شاپور مربوط به دوره ساسانیانه. ۹۱۲-3581 شماره یه شنونده ایست که گفتن پاسخ شما نظامیه یه بغداده. آقای محمد رضا از تهران، همینطور آقای صالحی از خرم‌آباد به نظامیه نیشابور اشاره کردند. شنونده دیگری هم با شماره 939-20-81 گفتن پاسخ نظامیه ری هست. اینک با آقای رضا مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ، همراه میشیم تا از مهمترین رخدادهای چنین روزی در گذشته برامون بگن. سلام عرض میکنم آقای مختاری، روز شما بخیر، پیشاپیش عیدتون مبارک.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گورکاید و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمینم. روز و روزگارتون بخیر باشه و عید قدیر بر شما و شنوندگان محترم مبارک باشه.
متشکرم، خواهش میکنم بفرمایید.
خدمت رو عرض کنم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1288 که محمد علی شاه از سلطنت خلع شد و پسر 13 یا 12 سالش احمد میرزا به جای او بر به عنوان پادشاه برگزیده شد. روز قبلش یعنی 25 تیر ماه محمد علی شاه که تهران رو دیگه از دست داد، به نوعی با فتح تهران مجبور شد که به سفارت روسیه پناهنده بشه و فرزندش و فرزندانش یعنی در واقع محمد حسن میرزا، احمد میرزا هم همراه خودش برده بود، ولی هیئت عالی یا هیئت مدیره‌ای که تشکیل شد که در واقع این مراحل انتقال سلطنت رو انجام بده و محمد علی شاه رو از سلطنت خلع کرده و یک اتفاق بسیار مهم و بدیعی در تاریخ ایران بود که به وسیله افرادی که از طبقات مختلف اجتماع بودند محمد علی شاه خلع شد. خب ما قبلش در واقع اون حالت در واقع نشست دشت مغان رو داشتیم که نادر رو به پادشاهی انتخاب کردن، ولی اینجا خلع پادشاه رو ما داشتیم. و خب نامه‌ای که این هیئت عالی نوشت مواردی رو برای در واقع و دلایلی رو برای خلع محمد علی شاه ذکر کرد که این دلایل جالب هست: مقتضیات وقت، شدت هرج و مرج مملکت،
بله،
و انزجار قلوب ملت از اداره آن اعلی حضرت. یعنی این مواردی بود که برشمردن که باعث محمد علی شاه از سلطنت خلع میشد و پسرش احمد میرزا به جای اون بر تخت سلطنت میشد. و خب با توجه به این که احمد میرزا که دیگه بعد از اون احمد شاه شد،
بله،
در به سن قانون نرسیده بود، رئیس ایل قاجار عدد الملک به عنوان نایب السلطنه انتخاب شد که نایب السلطنه چندی بود بعد از عدد الملک از دنیا رفت و به جای اون ابوالقاسم ناصرالملک قراگوزلو به جای اون نایب السلطنه شد.
بله.
و جالب اینجاست که دو سال بعد در سال 1290 در چنین روزی محمد علی شاه قاجار به همراه برادر شعاع السلطنه برای بازگشت به سلطنت تلاش کرد که به گمش تپه اومد. در اونجا مشروطه خواهان با او وارد نبرد شدن که محمد علی شاه شکست خورد.
بله.
و بخشی از افراد وفادار رو کشته شدن و مجبور شد که کشور رو ترک کنه و برای همیشه در واقع لبای به سلطنت رو دیگه باشه ودا بکنه. و این اتفاق مهمی بود که افتاد و درگیر شد مجلس دوم شورای ملی سر این حمله، در واقع برای مصادره اموال شاه السلطنه.
بله.
و خود محمد علی‌شاه که جالب اینجاست که مورگان شوستر مأمور اجرای در واقع این در موضوع شد و خود این موضوع باعث شد که روسیه اولتیماتوم بده، چون این ادعا رو داشت که اموال و املاک شاه السلطنه در رهن بانک استقراضی هست که ماجرای در واقع تعطیلی مجلس دوم پیش اومد.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1328 که قرارداد گسگلشاییان در واقع در چنین روزی در سال 1328 امضا شد. این قرارداد در واقع یک قرارداد الحاقی بود بر قرارداد 1933 که ما اون رو بیشتر به عنوان قرارداد تجدید نظر دارسی میشناسیم که در دوره سلطنت رضا شاه به امضا رسیده بود. و خب با توجه به اتفاقاتی که افتاده بود در جنگ جهانی دوم و خساراتی که در واقع ایران دیده بود،
بله،
و همچنین با توجه به جنبشی که برای در ملی شدن صنعت نفت به وجود اومده بود، بریتانیایی ها برای اینکه بتونن همچنان قرارداد 1933 رو پیش ببرن وارد مذاکره با دولت ایران شدن، که البته دولت های مختلف در واقع وارد این مذاکره شدن، چون در اون زمان دولت ها عمر کوتاهی داشتن و چند نخست وزیر در دیر این مذاکرات بودن تا نهایت در سال 1328 در چنین روزی عباس قلی گلشاییان به عنوان نماینده ایران که وزیر دارایی بود با نویل گس نماینده در واقع شرکت نفت ایران انگلیس این قرارداد الحاقی رو امضا کردش که این قرارداد در واقع میخواست به نوعی سیطره بریتانیا بر نفت ایران رو همچنان حفظ کنه و محکم بکنه. و جالب اینجاست که یکی از مواردی که در واقع میخواست بریتانیا این موضوع رو یک موضوعی فراتر از دولت ایران بکنه، این بود که اختلافات بین دولت ایران و شرکت نفت ایران انگلیس به دیوان دادگستری بین المللی باید ارجاع داده می شد. نکته‌ای که بعدها در زمان ملی شدن صنعت نفت مورد اعتراض دکتر محمد مصدق بود و او معتقد بود که شرکت نفت ایران انگلیس